اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و منها آیت و سؤال. اینجا بودیم؟ خیر. از آیاتی که استدلال شده است با اون بر حجیت خبر واحد آیه سؤال هست. چهارمین آیه که در کتاب مورد بحث واقع شده. اول آیه نبع بود، بعد آیه نفر، بعد آیه کتمان، این هم آیه سؤال. بخونیم تا بعد ببینیم چی میشه. منها آیت و سؤال من اهل ذکر. آیه سؤال از اهل ذکر. این که اهل ذکر کیان، چیستن، چجورن، خودش بحث مفصلی دارد در کتب تفسیری. وحی قوله تعالی، این آیه این فرمایش الهی است. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ما قبل از تو نفرستادیم کسی را مگر رجالی که به آنها وحی می کردیم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ما هیچ کس رو نفرستادیم مگر اینکه به اینها وحی می‌کردیم، پس سوال بکنید اهل ذکر را اگر نمی‌دانستید. بعد اینجور معنا کرد، چون کنتم سر لا تعلمون آمده، بعد به این شکل معنا کرد این کنتم لا تعلمون، اگر نمی‌دانستید. خب فقط این آیه شریفه در دو جای قرآن آمده، به این شکلی که الان هست با من قبلک در سوره نحل آمده. در سوره انبیا همین آیه با همین کلمات هست، من های کلمه من و ما ارسلناک قبلک الا رجالا، به این شکله، منش محذوفه، اونجا هم آمده. پس دو آیه است در قرآن کریم که می شود به اونها آیه سوال اطلاق کرد. حالا می خواهیم استدلال بکنیم به آیه سوال بر حجیت خبر واحد. ببینید آیه سوال یک منطوق داره. منطوقش عبارت است از وجوب سوال از اهل ذکر مطلقا. وجوب سؤال از اهل ذکر مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه؟ قول مجیب مفید علم باشد برای سائل، چه مفید علم نباشد. به شکل مطلق میگه سؤال بکن، سواء افاد الجواب العلم ام لم یفد، از این جهت اطلاق داره. خب وجوب مطلق سؤال مستلزم وجوب مطلق قبول جوابه. یعنی حال که سؤال مطلقاً واجب است ولو اینکه جواب مفید علم نباشد، اثبات می شود که قبول جواب مطلقاً واجبه ولو اینکه این جواب مفید علم ها نباشد. سوال دارید؟ خب بله، نه اون قیدی که شما میگید ما قیدی به این شکل نداریم. ببینید نمیفرماید فسألوا اهل الذکر ان افاد مثلا جوابهم العلم لکم، قید نیورده. نه ان کنتم لا تعلمون موضوع وجوب سؤاله، قید متعلق وجوب نیست. خیلی فرق میکنه. ببینید موضوع وجوب سؤال عدم علم، یعنی چی؟ یعنی شما وقتی علم نداشتید واجب است ها سوال بکنید. پس ان کنتم لا تعلمون شد قید وجوب. اونی که محل بحث ماست قید متعلقه، قید سواله. واجب است سوال، سوالی که جوابش مفید علم باشد. این شما از کجا بودی که باشد؟ نه، نمیشه که یه چیزی هم قید موضوع باشه هم قید متعلق باشه. حالا سب کنیم بحث تمام بکنیم، هنوز به قولی که هنوز لنگ رو نبستیم. آقای مرعشی کسی که اشکال زود میکرد که باعث من لنگ رو ببندم بعد تو بکش پایین، من نبستم لنگم. پس دقت بکنید، وجوب مطلق سوال مستلزم وجوب مطلق قبول جواب. چطور این استلزام رو شما ادعا میکنید؟ ببینید رفقا، علت اینه، بدون وجوب قبول، بدون وجوب قبول، امر به سوال، وجوب سوال در حالتی که جواب این سوال مفید علم نیست لغو. امر به سوال مطلق دیگه، شامل حالتی که جواب مفید علم نیست هم میشود. بدون وجوب قبول، وجوب قبول جواب، امر به سوال در حالتی که جواب سوال مفید علم نیست لغوه. میگه بپرس، خب بنده میپرسم، آقام جواب میده، جوابش هم مفید علم نیست. خب اگه قبولش بنده قبول لازم نباشه بکنم، پس برچی بپرسم؟ باید قبول بر من واجب باشه تا پرسیدن من لغو نباشد. حتی این استدلال خیلی مبتذله ها، اما حالا دیگه بذاریشون در حلقه سالسه، اصلا از خیر این دو آیه آخر، آیه سوال و آیه کتمان گذشته، فقط در حلقه ثانیه اینا رو بحث میکنم. بند آخر، وجوب قبول جواب ولو مفید علم نباشه مساویس به حجیت، حجیت جواب. پس جواب اهل ذکر شد حجت، این مدلول آیه شریف است. هرگاه چیزی را باید قبول بکنی ولو بهش علم نداشته باشی، بدان معنا خواهد بود که اون چیز چیه؟ حجته. حالا بخوایم چند خطو و تقریب الاستدلال ان الامر به سؤال یدل به اطلاقه. بر چی؟ بر وجوب قبول، وجوب قبول جواب مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو لم یفد علمه، ولو اینکه مفید علم نباشه. لأنه شأن چنین است، بدون وجوب قبول جواب ولو لم یفد العلم، میخواد کمپلت و مطلب قبلی، وجوب مطلق قبول، یکون الامر به سوال، امر به سوال در حال عدم افاده جواب علم را، لام لام تقویت، علم هم مفعول افاده است، لغوا. لغوا چی برسیم وسط؟ خبر یکونو، یکون الامر به سؤال در این حالت خاص لغوا، خبر یکون. و اذا وجب قبول الجواب ولو لم یفد، این جواب العلم ثبتت الحجیه، حجیت ثابت میشه. حجیت چیزی غیر از این نیست که تعبدن آنچه که مفید علمی است را بپذیرید. ما همینو میخوایم از حجیت. و قد تزح الجواب و مما سبق، ایشون به بیانی میشود گفت پنج اشکال بر این استدلال وارد میکنن، پنج اشکال. اشکال اول رفقا ثانیان مربوط به آیه کتمانه، اشکال دوم آیه کتمان میشه اشکال اول بر آیه سوال. و قد تزح الجواب و مما سبق یعنی چی؟ اینو توضیح بدم. در ذیل آیه کتمان اونجا داشتیم که گاهی اوقات شارع حکم رو تأمین میدهد به قصد احتیاط در مقام تشریع، یادتون هست؟ چون امکان تمییز، امکان جعل یک قاعده ای که بتواند مکلف بر اساس اون قاعده تمییز بده بین موارد ترتب علم بر جواب مجیب و موارد عدم ترتب علم وجود نداره. چون شارع نمیتونه یک قاعده ای به دست مکلف بدهد تا بر اساس این قاعده موارد ترتب علم بر جواب از غیرش تفکیک و تمییز داده بشود. از طرف دیگر مطلب هم مهمه، مربوط به دانستن احکام، احتیاط میکنه. میگه تو موظفی بپرسی از همه تا مبادا جایی باشد که شما سوال بکنید و جواب او برای شما علم بیاورد و از قلم بیفته. با اینکه ملاک فقط در کجاهاست؟ در جاهایی است که بر جواب سوال شما علم مترتب باشه، ملاک زیقه. اما شارع از باب احتیاط، برای اینکه استیفا کند ملاک رو به نحو تام و تمام، حکم رو عام می آورد. میگه تو سوالتو بکن، اگر جواب این سوال برای تو مفید علم بود فبها ملاک استیفا شده، اگر هم نبود احتیاط در مقام تشریع کردیم. مثل مرجعی که امر میکنه، بعد اینجور تصویر کنیم، مرجعی که امر میکنه به این که به تمام طلبه ها شهریه بدید، ولی که ملاک شهریه فقط در طلبه های مستحق، برای اینکه مبادا طلبی از قلم بیفته که مستحق بوده باشد و شهریه نگرفته باشد. آقای مطهری داره این بحثو که باید برای اینکه به اون گلها آب بدیم به یک مش علف هرز هم آب بدیم. شروعی که باز میکنی تو باغ و باغچه، علف های هرز هم سیراب میشن که اتفاقا فساد هم داره آب دادن به اینها، باعث رشد اینها میشه، اما چاره ای نیست. به خاطر اون گلها باید این علف های هرز حوزه هم آب بخورن. این یک جواب. پس احتیاط در مقام تشریع ممکنه باعث شده باشد اطلاق امر به صلات را، تعمیم امر به صلات را، حتی به مواردی که بر جواب علم مترتب نیست. این یک اشکال. دوم، خوب دقت بکنید، اشکال دوم، به نظر میرسد که این فسألو اهل الذکر امر مولوی نیست، یک امر ارشادیه. امر مولوی نیست، یک امر ارشادیه. چطور؟ مخاطب فسألو اهل الذکر کسانی بودند از مشرکین و کفار که در نبوت تشکیک میکردند، در نبوت گفتن اصلا نبی نداری، نبی کیه؟ خدا خطاب به اینها میفرماید که برید بپرسید از اهل ذکر، بدانید که ما قبلا رجالی داشتیم که بهشون وحی میکردیم، نبی بودن. این قضیه جدید نیست، سابقه دارد. این امر به سوال در حقیقت یک امر ارشادی است، میخواد اشاره بکند به همون روشی که عقلا در وقت جهل دارد. هر وقت عقلا جهل داشته باشند چه میکنن؟ بدون اینکه شارع بهشون چیزی یاد بده، شما بگید، سوال میکنن از کسانی که مطلعند. خداوند متعال میخواد اون طبع عقلاییشون رو احیا کنه، ارشادشون بکنه به همون فطرت عقلاییشون. در مقام یک امر مولوی نیست، چون ما هنوز مولویت مولا رو نپذیرفتند تا مستعد پذیرش امر مولوی باشن. با اینکه که اگه بخواد این فسأل اهل ذکر متضمن حجیت تعبدی خبر واحد باشه، باید امر مولوی باشه. این امر مولوی است که متضمن یک جعل مولوی است، حالا یا جعل حکم تکلیفی یا جعل حکم وضعی، فرق نمی‌کنه. اینو اعمال مولویت میخواد، این حق مولاست، این شأن مولاست که چیزی رو، حکمی رو جعل بکند. لذا همیشه جعل احکام وقتی ثابت میشود که اوامر، خطابات مولا جنبه ارشادی نداشته باشن، جنبه مولوی داشته باشن. لذا اینکه خداوند خطاب به کفار سخن میگه و سیاق عبارت نفی شبهه در باب نبوت نسبت به مشککین در امر نبوت، با جعل حجیت تعبدی تناسب نداره. این هم یک اشکال. اشکال سوم، اشکال سوم، ببینید این فسألو اهل الذکر فاقد اطلاق به نظر میاد. یعنی اینجور نیستش که ما با یک وجوب سؤال مطلق مواجه باشه، بلکه از اونجایی که این اسألو با فاء تفریع متفرع بر ما قبلش شده، لذا فقط و فقط این سؤال در حوزه مربوط به مفرع علیه خود منظور هست. مفرع علیه، برای اینکه توضیح مطلب پیدا کنه مثال عرفی بزنم. ببینید اگه بگم اسألو عن زیدن، راجع به زید سوال بکنید، خب شما میفهمید که باید سوال بکنید از شخصیتش، از تحصیلش، از اخلاقش، ها یه چیز کلی، چون فسألو که میگم اطلاق داره، شامل تمام جوانب زید میشود، درسته؟ اما اگر بگم که زید طبیب حاذق است، دستش در طبابت خلاصه معجزه میکنه، بعد به شما بگم فسألو عن، پس برو ازش بپرس، دربارش سوال کن، این فسألو عن که متفرع شده بر اخبار از حاذقیت زید، دیگه اون اطلاق قبلی رو نداره، اطلاق فرض قبل رو نداره. این که میگم برو سوال بکن، یعنی برو راجع به چی سوال کن؟ راجع به طبابتش، نه اینکه راجع به سنش، راجع به محل تولدش، راجع به قدش، رنگ موش، ها؟ اینجا همینه، فایی که آنجا اومده تفریع میکنه اسألو رو بر ما قبلش، پس معلوم میشه مراد از سؤالی که در اینجا واجب شده، سؤال راجع به هر مسئله ای نیست، سؤال راجع به ارسال رسول، این موضوع خاص. بله، اگر میفرمود که اسألو اهل الذکر بدون فا، گفتیم اطلاق شامل هر سؤالی با هر موضوعی می شود، اما اول سخن از ارسال رجال خبر میده، بعد بر اساس اون اخبار از شما میخواد به تحقیق بکنید، معلوم میشه این تحقیق و سؤال فقط مربوط به حوزه مفرع علیه که عبارت است از ارسال رسول، اصول دین، نه فروع دین که محل بحث ماست، فقه مال فروع دینه. خب این هم اشکال چندم شد رفقا. سوم، اشکال چهارم، حتی میشه اشکال چهارم رو به نوعی مکمل اشکال سوم دانست، اما من احساس میکنم مستقلش بکنم بهتره. در مورد آیه شریفه اصلا حجیتی برای اخبار آحاد ثابت نیست، اخبار آها در مورد روایت اصلا حجت نیست، لذا آیه نمیتواند ناظر به حجیت خبر واحد باشه. مورد آیه شریفه ارسال رسوله که جزء اصول دینه، در اصول دین خبر واحد فاقد حجیته، حجت بالغه لازمه، حجت قاطعه لازمه، نمیشود با خبر واحد اصل رسالت پیغمبر، توحید پروردگار، عدل الهی رو ثابت کرد. پس از این جهت که در مورد آیه شریفه خبر واحد حجت نیست، نمی شود این آیه شریفه رو ناظر به حجیت خبر واحد دانست. این هم اشکال چهارم. اما اشکال پنجم و آخرین اشکال، ببینید در آیه شریفه دعوت میکند به سؤال از اهل ذکر، اهل ذکر مجمله، مراد از اهل ذکر چیه مشخص نیست، برخی میگن مراد از ذکر علمه، یعنی فسأل العالمین اهل العلم. خب اگر اینجور باشه خوب به کار ما میاد، اما برخی میگن مراد از ذکر رسالت الهی است، یعنی اهل رسالت الهی، کسانی که اهل رسالت الهی هم. در المیزان داره که مراد از ذکر کتب آسمانیه، قرآن ذکره، ذکرون العالمین، انجیل هم ذکر بوده، تورات هم ذکر بوده، اهل ذکر یعنی کسانی که اهل کتب آسمانی هست. میگه از اهالی کتب آسمانی سوال بکنید خواهید دانست که ما رجالی رو پیشتر فرستادیم که بهشون وحی می‌شد. به هر حال واژه ذکر واژه مجملی است، لذا معلوم نیست که اهل ذکر کیانند. بر این اساس استدلال به این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد مشکله، مگر اینکه ما حمل بکنیم اهل ذکر رو بر علما و روات احادیث، یعنی سوال بکنید از راویان حدیث، سوال بکنید از علما، علمای به قول معصوم، علمای به فعل و تقریر معصوم، که خب این حمل قرینه میخواد، دلیل میخواد با توجه به اجمالی که در آیه شریف است. خب وقد تزهل جواب من ما سبق، گفتم از باب احتیاط در مقام تشریع اولین جواب، اضافتن میشه جواب دوم، اضافتن الی ان الامر به سؤال فی الآیه، امر به سؤال فسألو لیس ظاهرن فی الامر المولوی، ظهور در امر مولوی ندارد تا استفاده شود از این امر، منه به امر میخوره. چی استفاده میشود؟ حجیت تعبدی که مستلزم نوعی اعمال مولویته، لأن این امر به سؤال واردون فی سیاق الحدیث، وارد شده است در سیاق سخن با معاندین و مشککین در نبوت، من بیان معاندین و مشککین از کفار، اون کفار معاند و مشکک در نبوت طرف سخنند، طرف حدیثند، در این سیاق خداوند میگه فسألوا اهل الذکر. نو مشخصه که اصلا مولویت خدا رو هنوز نپذیرفتند، مولویت خدای پیغمبر رو. و من الواضح ان هاذا السیاق، این سیاق سخن با معاندین و مشککین در امر نبوت، لا یناسب و جعل الحجیت تعبدیه، مناسبتی با جعل حجیت تعبدی برای خبر واحد ندارد. و انما یناسب الارشاد الی الطرق التي توجب زوال التشکک، میخواد ارشاد بکنه به همون طرق عقلایی، طرق عقلایی که موجب میشود زوال تشکک رو. هر وقت شما در یه چیزی شک داشته باشید به طبع عقلایی خودتون میپرسید، سوال میکنید تا چی بشید؟ مطمئن بشید. و دفعه، این دفعه عطف بر الارشاد است، انما یناسب سیاق، اون چه که با سیاق مناسبت دارد که روی این حدیث با معاندین مشککینه، دفع شبهت فی النبوه بالحجت القاطع، شبهه در نبوت رو باید با حجت قاطعه دفع کرد، نه با حجت تعبدی. خیلی فرق بین حجت تعبدی با حجت قاطع، حجت قطع میشه حجت قاطع، خیلی فرق بین این دوتا. لأن طرفه، چون طرف اون بابا که عبارت باشن از معاندین و مشککین از کفار، این طرف لیس مما، طرف حدیث مخصوص شده، این طرف حدیث، طرف سخن مخاطب فسألو، لیس ممن، نیست از کسانی که یتعبد به قرارات شریعت، متعبد بشود به قرارات، یعنی مقررات شریعت، به قرار مدارهای شریعت، مثلا شریعت رو قبول نداره تا بخواد ملتزم بشه به این مقررات. حجیت تعبدی خبر واحد بر فرض ثبوت یکی از مقررات شریعت بعد از پذیرش شریعت و نبوت، اینو قبول میکنند. اشکال سوم، و نلاحظ ایضا ان الامر به سؤال، به سؤال متعلق به امر، امر به سؤال مفرع، تفریع شده است بر قول خداوند. تفریع با چی شده؟ با فا، میگه فسألو، نمیگه اسألو، متفرع شده است بر این گفته خداوند. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیه، ببینید موضوع سخن رسالت انبیاء گذشته است، و تفریع بالفا یمنع ان انعقاد اطلاق. تفریع به فا مانع انعقاد اطلاق میشود در متعلق سوال. نه فقط مانع انعقاد اطلاق میشه، بلکه اصلا تقیید محسوب میشه، منجر به انصراف این اطلاق به مورد مفرع علیه میشود که رسالت انبیاء پیشین باشه. مانع میشود از انعقاد اطلاق در متعلق سوال تا ثابت شود لکی یثبت الامر به سواله. این لکی یثبت اثر انعقاد اطلاقه، نمیذاره اطلاقی منعقد بشود تا بخواد امر به سوال در غیر مورد مفرع علیه که ارسال رسول هست ثابت بشود. و امثال اون مفرع علیه و امثال مفرع علیه، با و امثاله میخوره مفرع علیه. به تعبیر دیگه مفرع علیه بحث نبوت، امثالش هم میشه سایر مباحث اصول دین. میخواد بگه که ثابت نمی کند، لکی یثبت میشود یثبت خوند که ضمیرش بخوره به اطلاق، مانع از اطلاق می شود تا بخواهد این اطلاق اثبات بکنه امر به سوال رو در غیر اصول دین. مفرع علیه و امثاله میشه چی رفقا؟ اصول دین. خود مفرع علیه نبوته و امثالش میشه امثال اون از مباحث اصول دین. هازا اشکال چندم؟ چهارم. هازا علا ان، این تعبیر علا وقتی که میاد در عربی روز معنای خاصی داره. اینو بگیر با توجه به این که، با عنایت به این که اینجور معنا میکنن مترجمین، با عنایت به این مطلب که مورد آیه لا حجیت فیه لأخبار الآحاد، در مورد آیه که اصول دین هست برای اخبار آحاد هیچ حجیتی وجود ندارد. لأن مورد آیه یرتبط به بحث نبوت که از اصول دینه. پس چطور میشود علارغم اینکه اصلا مورد آیه مجالی برای حجیت اخبار آحاد ندارد، خود آیه ناظر به حجیت اخبار آحاد باشه؟ و اذا قطعت نظر عن کل زاله، اگه از همه این چهار اشکال چشم پوشی کنیم، کل زاله یعنی کل این اشکالات، با اشکال پنجمی مواجهیم، فل استدلالو، استدلال به آیه سوال بر حجیت خبر واحد، یتوقف على حمل اهل ذکر بر علما و روات. این از این بگیم اهل ذکر اهل علم که خب شامل روات هم میشود، نه اهل نبوات سابقه، نه اینکه اهل نبوت های پیشین باشه، مثلا مسیحی ها که اهل نبوت عیسی هستند، یا یهودی ها که اهل نبوت موسی هستند. نمیگه برو از اونها سوال بکن، یعنی از امم سابقه، از یهود و نصارا و فرض بکن زرتشت و سایر مکاتب آسمانی، نمیگه برو از اهالی اینها سوال بکن. به حمله، این به حمله متعلق است به اون حمله بالا، حمل بکنیم اهل ذکر رو بر علما، به حمله ذکر بر علم. پس این به حمله متعلق به حمله خط بالا شد، به این که حمل بکنیم ذکر رو بر علم نه بر رسالت الهی. رسالات الهی خب محدودن، مسیحیت هست، یهودیت هست، اهل مسیحیت میشه مسیحی ها، اهل یهودیت میشه یهودی ها، نه مراد اون نیست. خب دوستان من، ما تا به اینجا بحث از کتاب کردیم برای حجیت خبر واحد، چهار آیه شریف مورد استدلال واقع شد، تا بر اساس این چهار آیه حجیت خبر واحد ثابت بشه. اما فی الجمله هیچ کدوم از این آیات نتوانستند از تیغ تیز مناقشات شهید صدر سالم بیرون بیان. از آیه نبع بگیرید تا آخرین آیه که آیه سوال هست، بالاخره به نوعی مخدوش بود. عمده استدلال روی لغویت بود، لغویت وجوب سؤال در عین عدم وجوب قبول جواب. پاسخ دقیق و کاملی که می شود داد اینه که جواب مجیب اگر برش علم مترتب نباشه لغو نیست، حداقل اثرش این است که در مسیر افاده علم قرار میگیره. یعنی چی در مسیر افاده علم قرار میگیره؟ یعنی که این خبر، این جواب ممکنه مفید علم نباشه، انسان قبول نکنه، آن وقتی از شخص دیگری هم سوال کرد اون هم این جواب داد، از شخص سومی هم سوال کرد اون هم این جواب داد، کم کم این جواب ها در کنار هم به حد تواتر میرسه، مفید چی میشه؟ علم میشه. پس اگر جوابی برش علم مترتب نشد اینجوری نیستش که بیفایده و لغو باشه، نه، گاهی اوقات ممکنه خودش به تنهایی مفید علم نباشه، اما این جواب در کنار جواب های دیگه افاده علم بکنه. بنابراین اون محظور لغویت خیلی بی اساسه. خب ما تا به اینجا بحث از کتاب کردیم، از این لحظه به بعد میخواییم بحث از سنت بکنیم. سنت، با سنت اثبات بکنیم حجیت خبر واحد را. رفقا ببینید، سنت رو به دو روش میشود احراز و اثبات کرد، به روش وجدانی، به روش تعبد، به وسیله احراز وجدانی به تعبیر دیگر، یا به وسیله احراز تعبد. اگر بخواد شما برای اثبات حجیت خبر واحد، خوب دقت بکنید، پناه ببرید به وسائل احراز تعبدی، کار به دور میکشه، چون وسائل احراز تعبدی همین اخبار آحادند، عمدتا همین، چیزی دیگری غیر از این ثابت نیست. لازمش این است که شما اثبات بکنید حجیت خبر واحد را به کمک خبر واحد، و این میشه دور، شایسته نیست. پس اثبات حجیت خبر واحد به وسیله احراز تعبدی ناممکنه، چون احراز تعبدی یعنی همین خبر واحد که تعبدن حجته. نتیجه کار این می شود که شما می خواهید اثبات بکنید حجیت خبر واحد رو به واسطه حجیت خبر واحد، چون تا خبر واحد حجت نباشه وسیله احراز تعبدی محسوب نمی شود. احراز تعبدی میگیم، تعبد و حجیت میخوام. پس اثبات حجیت با وسیله احراز تعبدی یعنی اثبات حجیت با حجیت که همون دوره. اما وسائل احراز وجدانی متنوع، یکیش تواتر بود، دیگریش سیره بود، سومیش اجماع بود. یادتون هست در مسئله اجماع وجود نداره، لذا این وسیله به کار ما نمیاد. خب خیلی ها هستن که قائل به حجیت خبر واحد نیستن، سید مرتضی بسیاری از فقهای معاصر ایشون منکرن، حتی برخی معتقدن که شیخ انصاری هم منکر حجیت خبر واحد طبق آنچه که در مسائلش هست. پس میمونه دو راه، یکی تواتر به این معنا که اخباری که دل بر حجیت خبر واحدن از حیث کمیت و عدد به حد تواتر برسن، به گونه ای که حجیت خبر واحد و اثبات کنن. دومین راه سیره است که حالا خواهیم گفت به هر دو شکلش قابل بحث، سیره عقلائیه، سیره متشابه. اما وسیله نخست یعنی تواتر، خوب دقت بکنید بگیم چجور استدلال میکنن به تواتر. ببینید ما روایات فراوانی داریم
که هرچند مزامینشون مختلفه اما در یک نقطه مشترکند. در کدوم نقطه؟ در حجیت خبر واحد فل جمله، تو این نقطه مشترک. اخبار فراوان با مزامین مختلف اما مشترک در یک نقطه، حجیت خبر واحد. مدلول مطابقی برخی از اینها، مدلول التزامی برخی دیگر، مدلول تزمنی طائفه سوم مثلا، اینها در کنار هم که بگذاریم می توانیم یک نقطه مشترک پیدا کنیم که بهش بگیم حجیت خبر واحد. البته نکته‌ای که اینجا هست این است که این روایاتی که متواتر هستند، تواتر شکل میدن، هر کدوم یک خصوصیت خاصی ای بسا برای خبر لحاظ کردن. یکی گفته خبر عادل حجته، یکی گفته خبر ثقه حجته، یکی گفته است مثلا خبر امامی حجت است، شیعه امامی حجته. هر کدوم ممکنه خصوصیت خاصی برای حجیتی که برش دلالت می کنند لحاظ کرده باشند. از اونجایی که نتیجه همیشه تابع اخص مقدمات هست، حجیتی که از مجموع این اخبار متواتر به دست میاد حجیت خبری است که واجد همه این خصوصیات باشه، یعنی واجد عدالت و وثاقت راوی باشه، واجد صفت امامیت راوی باشه، مضمونش مثلا موافق کتاب باشه، روایات عرض بر کتاب همینه به شما میگه و الاخر. باید ما خبری رو حجت بدانیم و حجت بگیریم که تمام این خصوصیاتی که در اخبار هست داشته باشه. یکی به شما بگوید که مولا گفته است به طلبه درس خان مثلا شهریه بده، دیگری بگوید که مولا به شما گفته است به طلبه فقیر شهریه بده، نفر سوم شما بگوید که مولا گفته است به طلبه سید هاشمی شهریه بده، نفر چهارم بگوید مولا گفته است به طلبه معمم شهریه بده. فرض بگیریم که همین چهارتا برای تواتر کفایت میکنه، شما یقین میکنید به وجوب دادن شهریه به طلب فل جمله، چون این چهارتا با هم مفید علمه، باید به قدر متیقن درشون اتفاق کرد، میشه طلبه فاضل عادل مسکین سید معمم. همه این خصوصیات که تو هر کدوم از این خبرها آمده است باید ما در ماحصل کار بد نظر بگیریم. اینجوری که کار خیلی سخت میشه که یک سری اخبار شاذ و نادر میشن حجت که شاید کمیتشون در بین روایات بسیار بسیار ناچیز باشه. میگیم ها کافیه که یک خبری پیدا بشود واجد تمام این خصوصیات، بعد این خبر اثبات بکنه حجیت خبر واحد رو در یک فضای وسیع‌تر، در یک دایره وسیع‌تر. اینجاست که میشود به استناد این خبر حجیت رو در یک دامنه وسیع‌تری اثبات کرد. مثلا یه خبر پیدا بشه که راویش هم ثقه است، هم امامی، هم ضابط الاخر، تمام اوصافو داره. این خبر به شما بگوید که خبر و ثقت حجه، خبر ثقه حجت است مطلقا. می شود به استناد این خبر اثبات کرد حجیت هر خبر ثقه‌ای را، ولو اینکه عادل نباشه، ولو اینکه ثابت نباشه، ولو اینکه امامی نباشه. یعنی اول به وسیله اخبار متواتر حجیت رو در یک دایره زیر اثبات می‌کنیم، خبر عادل امامی ثقه فرض بگیرید ثابت یا که مخالف با کتاب هم نیست، مثلا یه خبر پیدا بشه از تمام این فیلترها رد بشه، حجیت بهش تعلق بگیره و بتونه اثبات بکنه مدلولش حجیت خبر ثقه در یک دائره یا عام‌تری باشد، میشود به استناد همون خبر این حجیتی که به شکل زیق با تواتر ثابت شده است رو به شکل گسترده و وسیع به استناد این روایت اثبات کرد. رضا خیلی نگران نباشید. و اما سنه فلابد دلکیسه حل استدلال و به سنت فلمقام، برای اینکه استدلال بکنیم به سنت در مقام اثبات حجیت خبر واحد، ان تکون این سنت ثابتتن به وسیلت من وسائل احراز الوجدان، باید سنت رو به وسیله از وسائل احراز وجدانی ثابت کرده باشه. ولا یکفی ثبوت و سنت به خبر الواحد، که وسیله احراز تعبدیست، شاید یگانه وسیله باشه. لئلا یلزم دور، تا لازم نیاد محضور دور، بلا اثبات حجیت خبر واحد به واسطه خبر واحد نی اثبات حجیت به حجیت. و هنا وسیلتان للاحراز الوجدانی، دو وسیله، یک التواتر فی روایات دالت علی حجیت خبر الواحد، شاهد تواتر هستیم. دو السیره به هر دو شکلش. اما وسیله نخست تقریب استدلال به این وسیله این است که حجیت خبر واحد یمکن اقتناسها، می شود به دست آورد، اقتناس به دست آوردن گرفتن، می شود این حجیت رو به دست آورد گرفت، هم خود به حجیت از السنه روایات فراوانی که مشترکند این روایات فراوان در یک نقطه در افاده این معنا. کدوم معنا؟ حجیت خبر واحد فل جمله. و این اختلافات مزامین این روایات، مزامینشون متفاوت اما در یک نقطه مشترکن، و بذالک و به واسطه این روایات کثیره یحصل تواتر اجمالی، تواتر اجمالی شکل. اینجایی که به نظر میاد سهوی در کلمات شهید صدر هست، خصوصا با توجه به آنچه که ایشون در حلقه ثالثه میفرماد، اونچه که اینجا اتفاق میفتد تواتر معنوی است نه تواتر اجمالی، چون اینها در یک قضیه معنوی جمع میشن. خبر الواحد حجه فل جمله، در این قضیه همشون مجتمع میشن، جایی که میان اخبار تواتر اشتراک در یک قضیه معنوی هست تواتر میشه تواتر معنوی. لذا فرمایش ایشون و تعبیر ایشون به تواتر اجمالی با آنچه که ایشون در حلقات بالاخص حلقه ثالثه بیان میکنند منافات داره. البته عبارت ایشون در حلقه ثانیه مبهمه، در وقتش گفتم منتها اگر معیار رو ما حلقه ثالثه قرار بدیم اینجا تواتر معنوی خواهد بود نه تواتر اجمالی، هرچند که مشهور اینجا میگن تواتر اجمالی از این جهت که ثابت میکند معقد خود را فل جمله و اجمالاً، اینجا همینه، این تواتر اجمالاً حجیت خبر واحد رو ثابت میکنه. مطال این خبر واحد، خبر واحد ثقه است، خبر واحد عادل امامی ضابط، خبر موافق کتابه، اینا دیگه با این تواتر ثابت نمیشود. و بذالک یحصل التواتر الاجمالی و یثبت بالتواتر چی رفقا؟ حجیت خبر واحد، اما خبر واحدی که باید تمام مزایا و خصوصیات این اخبار رو داشته باشه چون تابع اخص مقدمات نتیجه، حجیت خبر واحدی که واجد است من المزایا بیان لما یجعلهوست، حواستون جمع باشه، این من المزایا بیان اون ما در ما یجعلهوست، بیان مقدمه برای ما. حالا میخوایم معنا کنیم. ثابت شود به تواتر حجیت خبر واحد. کدوم خبر واحد؟ خبر واحدی که واجد این لامی که الان اینجا هست، لام تقویته، ما میشه مفعول واجد. خبر واحدی که واجد اون مزایایی است که گفتم ما بیانش کدومه؟ من المزایا. خبر واحدی که واجد آن مزایایی است که آن مزایا قرار میدهد، قرار میدهد خبر واحد را، ضمیر مفعولی یجعله به خبر واحد میخوره، قرار میدهد خبر واحد را مشمول تمام اون روایات، روایاتی که مکون و شکل دهنده تواتر است. ببینید اخبار متواتر در حقیقت ثابت میکنه حجیت اون خبری رو که مشمول تمام این روایات. بعد این خبر از طرفی عادل باشه تا مشمول اون خبری باشد که میگه خبر رو عادل حجه. بعد از طرفی امامی باشه تا مشمول اون خبری بشود که میگوید مثلا خبر امامیه حجه. باید ثابت باشه تا مشمول اون خبری بشود که بگوید مثلا خبر رو ثابته حجه. باید تمام این خصوصیات داشته باشه تا مشمول تمام این روایاتی باشد که تواتر رو درست کردن، شکل دادن، مفردات تواتر به حساب میاد. مقدمتی نمیگم، مقدمات میگم، اخص هم بله. مراد با تسامح این است که همیشه باید از تمام قیود و خصوصیاتی که مقدمات دارد نتیجه رو هم برخوردار کرد. به تعبیر دیگه باید تمام این خصوصیات و قیودی و محدودیت هایی که مقدمات مفیده به یک نتیجه دارند رو بر خود نتیجه تحمیل کرد. به این معنا مقصودم هست. ولی به طور معمول این تعبیر اخص المقدمتین رو راجع به قضایای برهانی مطرح میکنند، لابد به تواتر نداره که استقرائیه. فاذا اتفق، اگر اتفاق بیفتد، وجود و خبر من هذا القبیل، کدوم قبیل؟ خبری که واجد تمام مزایایی باشد که اون رو مشمول همه روایات متواتره بکند، یدل، اگر خبری باشه از این قبیل که دلالت بکند بر حجیت خبر واحد در یک دایره وسیع‌تر، خبری راویش ثقست، امامی، عدل، ضابط، خود خبر هم مخالف کتاب نیست، این بگه خبر العادله، خبر ثقته، حالا هرچی که هست، مطلقا حجتون تمام، اون حجیت زیق دو مرتبه توسعه پیدا میکنه. اخذ به این خبر، اخذ به این خبر، این بهی میخوره به خبرن من هذا القبیل، اخذ میشود به خبری از این قبیل که یدل على حجیت خبر الواحدت فی دائرت اوسع، فقط یک وساقت رو شرط کرده، فقط یک عدالت رو دیگه، سایر قیود رو برداشته، فضای بازی گذاشته برای متعلق حجیت. و السلام علیکم و رحمت الله.